استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که همزمان با گسترش ویروس کرونا در افغانستان، دفتر بین المللی حمایت از اطفال گفته است 7 میلیون کودک افغان با خطر گرسنگی روبرواند، و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید شواهد را دیده که نشان میدهد ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی چین منشأ گرفته. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
سازمان نجات کودکان می‌گوید که میلیون‌ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. منشی عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر بر آتش بس در افغانستان تاکید کرد و رئیس جمهور آمریکا میگوید ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی چین منشأ گرفته. سلام، خوش آمدید. دفتر سازمان نجات کودکان در افغانستان میگوید که بنابر افزایش قیمت مواد خوراکی به خاطر بسته بودن شهرها، بیش از 7 میلیون کودک با خطر گرسنگی روبرو هستند. تیموتی بشپ رئیس بخش افغانستان این سازمان ناوقت دیروز در خبرنامه گفت که عمیقا نگرانند که ویروس کرونا به طوفان کامل گرسنگی در این کشور خواهد انجامید. بشپ در ادامه افزوده است جهان باید اقدام کند تا کودکان آسیب پذیر و خانواده های آنها به ویژه در مناطق دور افتاده و فقیر نشین به گونه کافی غذا بخورند. آغاز روند توزیع رایگان نان به نیازمندان در کابل به روز چهارشنبه اقدام است که حکومت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت افراد فقیر و تنگ دست روی دست گرفته. حکومت افغانستان برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا درهای شماری از شهرها را مسدود کرده. وزارت صحت عامه افغانستان مبتلا شدن بیش از 2170 تن به این ویروس و جان باختن 64 تن را تا کنون تایید کرده. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. گوترش دیروز گفت که این سازمان تلاش هایی را آغاز کرده تا آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. او در 23 ماه مارچ هم خواهان آتش بس در کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان شده و خواسته بود تا همه روی مبارزه با ویروس کرونا تمرکز کنند. گوترش دیروز گفت که 16 گروه مسلح غیر حکومتی در جهان پیشنهاد آتش بس را پذیرفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیامش به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان خواهان آتش بس از جانب طالبان شد، اما طالبان با اشاره به رها نشدن هزاران زندانی گروه از سوی حکومت افغانستان گفتند که درخواست آتش بس در حال حاضر معقول نیست. مقام های ولایت بدخشان میگویند که بیش از 10 شورشی طالبان به شمول سردسته‌شان در جریان درگیری در ولسوالی نوسای درواز به روز پنجشنبه کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان شام دیروز به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان از چندین استقامت بر این ولسوالی حمله کردند.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم میراج، یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان 4 تنش به دست نیروهای امنیتی افتاده و به تعداد 8 تنشان به شمول ولسوالی نامنهاد طالبان به نام جمعه شدید مجروح گردیده است.
طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید شواهد در دست دارد که نشان میدهند ویروس کرونا از آزمایشگاه‌های ویروس شناسی چین منشأ گرفته. ترامپ دیروز در قصر سفید گفت که در حال حاضر نمیتواند در این مورد جزئیات دهد زیرا اجازه ندارد. ما میخواهیم بدانیم که ویروس از کجا آمده است، کی آمده، چه واقع شده. همچنان به صورت جداگانه و عملی این را خواهیم یافت. پیش بینی می شود که این اظهارات دونالد ترامپ شگاف میان آمریکا و چین را در مورد خاستگاه ویروس کرونا عمیق‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهور آمریکا تخمین می کند که شاید این ویروس به صورت اشتباهی از لابراتوار ویروس شناسی شهر ووهان بیرون شده باشد، اما مقام‌های چین می گویند هیچ شواهد وجود ندارد که در مورد منشأ اصلی ویروس کرونا پاسخ دهد. شماری از متخصصان گفتند که این ویروس از بازار گوشت فروشی حیوانات وحشی در ووهان شیوع کرده. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده. او دیروز در کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که خودش را قرنطین کرده.
نتیجه آزمایش من حالا رسید که مثبت است. با توجه به این و بنابر رهنمایی دکتران و اداره های محافظتی روسیه باید در قرنطین باشم و تنها بمانم.
کرملین اعلام کرده که رئیس جمهور پوتین در یک فرمان آندری بلسوف معاون صدر اعظم را به عنوان سرپرست صدارت گماشته است. امروز اول ماه می مصادف با روز جهانی کارگر است. در این روز همه ساله میلیون ها تن به راه پیمایی می پردازند و حمایتشان را از کارگران اعلام می کنند، اما امسال بنابر شیوع ویروس کرونا محدودیت بر راه پیمایی ها وضع شده. اتحادیه های کارگری از حامیانشان در سر تا سر جهان خواستند تا از خانه هایشان شعار سردند و یا هم از طریق رسانه های اجتماعی حمایت و همبستگیشان را با کارگران ابراز کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که اداره بین المللی سیف دی چلدرن میگوید 7 میلیون کودک افغان با خطر گرسنگی روبروند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان در کابل میگوید
گزارش یا سروی را که گروه امنیت غذایی افغانستان انجام داده نشان می‌دهد که از 1.3 نفوس افغانستان که 7.3 میلیون از این کودک‌ها تشکیل می‌دهد با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت 164 مورد جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داده که با آن شمار مبتلایان به این ویروس در سراسر افغانستان به بیش از 2300 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در ادامه گزارش داریم در مورد این که شمار از ولسوالی های ولایت بلخ بنابر حضور طالبان و ناامنی از خدمات مخابراتی بی بهره اند.
در منطقه ما شبکه های مخابراتی بلکل بند است. داده باز در منطقه ما نمیمانه.
منطقه ما که از شبکه های مخابراتی است، اما خواستان و چیزا نیست. کسی با کسی تماس گرفتنم سهلت.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا گفته است شواهد را دیده که نشان میدهد ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی چین منشأ گرفته. و در نیمه دوم این ساعت بحث جالب داریم در مورد اولویت هایی که به تازگی از سوی وزارت خارجه افغانستان اعلام شده.
سیاست خارجی هم چیزی نیست جز ادامه سیاست داخلی. چون در سیاست داخلی بحران است، طبیعی است که در سیاست خارجی ما هم بحران وجود دارد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم. همانطوره که پیشتر هم گفتم سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا سیف دی چلدرن گفته است 7 میلیون کودک در افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. مریم عطایی سخنگوی سازمان بر رادیو آزادی گفت شیوع ویروس کرونا، وضع مقررات قرنطینه و افزایش بهای مواد خوراکی این چالش را به پدید آورده است. این سازمان هشدار داده که اگر کمک فوری برای رسیدگی به این کودک کن صورت نگیرد ممکن است در افغانستان فاجعه انسانی روی دهد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل پیشکش میکند.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان از نهادهای بین المللی و حکومت افغانستان خواسته به 7 میلیون کودک توجه کند که با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
گزارش یا سروی را که گروه امنیت غذایی افغانستان انجام داده نشان می دهد که در ماه می و در ماه اپریل از 1.3 نفوس افغانستان که 7.3 میلیون از کودک‌ها تشکیل می دهد، یا کودک‌ها شامل از این با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
این سازمان بین المللی حمایت از کودکان بحران شیوع ویروس کرونا وضع مقررات قرنطینه را دلیل اصلی کمبود مواد غذایی دانسته است. مسئولان این سازمان میگویند که کمبود مواد غذایی دسترسی کودکان به غذای مناسب را محدود کرده است. سازمان حمایت از کودکان هشدار داده که اگر به این کودکان مواد خوراکی به موقع مناسب نرسد، مرگ و میر کودکان افزایش خواهد یافت و همچنین شمار کودکان دچار سوء تغذیه هم بالا خواهد رفت. بیش از یک ماه می شود که به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان در شماری از شهرهای این کشور از جمله کابل محدودیت گشت و گذار وضع شده است. با وضع این محدودیت ها بیکاری افزایش یافته و بهای مواد خوراکی بالا رفته است. این امر خانواده های فقیر به ویژه کودکان را تحت فشار بیشتر قرار داده است. مقام های دولت افغانستان تا حال درباره نگرانی تازه سازمان حمایت از کودکان اظهار نظر نکردند، اما دو روز پیش در کابل توزیع نان از طریق نانوایی ها به مردم به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور آغاز شد. آقای غنی گفته که توزیع نان قرار است تا ختم دوران قرنطینه ادامه یابد و بعد تمام ولایت ها گسترش خواهد یافت.
همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دفتر بین المللی حمایت از کودکان با نشر یک گزارش تازه گفته که 1/3 جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه است که بر اساس یافته های از این سازمان از این میان 7 میلیون کودک در افغانستان با خطر گرسنگی قرار دارند. این سازمان روز جمعه اول ماه می یا 12 ثور از جامعه جهانی به ویژه کشورها و سازمان های کمک کننده خواسته که برای رساندن مواد غذایی به خانواده های نیازمند، آسیب دیده، کودکان و زنان باردار در مناطق دورافتاده به گونه فوری اقدام کنند تا از خطر سوء تغذیه و بیماری کودکان در افغانستان جلوگیری شود. در این حال وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت 164 مورد جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. به گفته سخنگوی این وزارت، کابل، هرات و قندار با داشتن بیشترین آمار در صدر جدول قرار دارند. در این حال شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 2335 مورد رسید. از این میان 228 تنشان کارمندان صحی خوانده شدند. باز هم همکارم نصرت پارسا را با خود داریم در یک تماس تلفنی و جزئیات بیشتر با ما شریک می سازم.
با گذشت هر روز شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. در 24 ساعت گذشته از میان حدود 500 آزمایش 168 فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شدند. از نگاه آمار کابل، کندهار و هرات در صدر جدول قرار دارند. با این حساب آمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2335 تن است. در میان مبتلایان ویروس کرونا 228 تنشان دکتران و کارکنان صحی هستند که در خط نخست مبارزه با این ویروس قرار دارند. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه روز جمعه در یک نشست خبری در کابل در این مورد گفت:
موضوع سیاست مهمی است که فعلا ما در مرحله هستیم که ویروس گردشش بسیار زیاد سریع است. هیچ کس ایمن نیست، هیچ کس معافیت نداره، همه ما در معرض خطر هستیم. بنابراین چی باید بکنیم؟ احتیاطات لازمه را باید بخرج بدیم و بارها گفتیم که فاصله اجتماعی یا طولانیز واتن بسیار زیاد مهم است، دیر زیاد مهم چه در باید رعایت کنیم.
روز گذشته نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی اعلام کرد که در میان مبتلایان ویروس کرونا بیش از 40 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها نیز شاملند. ویروس کرونا تا حال در افغانستان 68 قربانی گرفته است که 2.9% کل مبتلایان را تشکیل می‌دهد. همچنین 310 تن دیگر که 13% مجموع مبتلایان می‌شود بهبود یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است اگر مردم توصیه های صحی به خصوص فاصله های اجتماعی را رعایت نکنند، ارقام مبتلایان به مراتب افزایش خواهد یافت. پیش از این وزیر صحت عامه افغانستان گفته است در صورت عدم توجه مردم به قرنطینه و هشدارهای صحی، بیش از 80% مردم افغانستان به ویروس کرونا آلوده خواهند شد. به گفته وزیر صحت عامه، بر اساس این پیش بینی بیش از 110,000 تن در افغانستان از اثر آلوده شدن به ویروس کرونا جان خواهند باخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
شمایی که همین اکنون صدای مراز رادیو آزادی میشنوید، برای جلوگیری از ابتلا نشدن به ویروس کرونا کدام توصیه ها و روش ها را مراعت میکنین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستین، ما آن را نشر میکنیم. اکنون هم در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است شواهد را دیده که نشان میدهد ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی چین منشأ گرفته. ترامپ این را به روز پنجشنبه گفت. این اظهارات آقای ترامپ احتمال دارد که کشیدگی میان آمریکا و چین را در مورد خاستگاه ویروس کرونا عمیق‌تر سازد. چین در این مورد چی گفته؟ بیشتر از همکارم ستار فروغ بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شواهد را مشاهده کرده که او را بسیار مطمئن میسازد که ویروس کرونا از یک لابراتوار ویروس شناسی چین سرچشمه گرفته است. این در حال است که تعداد مرگ و میر و زیانهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس همگیر کرونا افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ که بروز پنجشنبه 30 اپریل در قصر سفید صحبت میکرد گفت شواهد را دیده اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. من برایتان گفته نمیتوانم، اجازه ندارم. این اظهارات آقای ترامپ کشیدگی میان آمریکا و چین را در مورد خاستگاه ویروس کرونا احتمالاً عمیق‌تر سازد. ترامپ بار دیگر گمانه‌زنی کرد که ویروس کرونا شاید از روی اشتباه لابراتوار بیرون شده باشد. او گفت امکان دارد که چین نتوانسته است شیوع ویروس جلوگیری کند و یا گذاشته که شیوع یابد. ترامپ در این باره که آیا شی جین پینگ رئیس جمهور چین را به خاطر آنچه ایالات متحده اطلاعات نادرست در مورد پیدایش ویروس کرونا میخواند پاسخگو قرار خواهد داد چیز نگفت، اما از وضع تعرفه های تازه بر چین هشدار داد. آقای ترامپ وانمود کرد که چین حالا تلاش میکند تا به نحو برخوردش با ایالات متحده شفاف باشد. این در حالی است که به گفته وی تلاش ها ادامه دارد تا به اصل قضیه درباره چگونگی شیوع یافتن ویروس کرونا دست یافته شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اداره های استخباراتی ایالات متحده گفتند درباره این تصور که ویروس همگیر کرونا شاید از روی تصادف از یک آزمایشگاه چین منشأ گرفته باشد هنوز در حال تحقیق هستند. لابراتوار ووهان چین قبلا ادعاهای رئیس جمهور ایالات متحده را رد کرده بود، در حالی که مقامهای چین اعتراف کردند که هنوز پاسخ قطعی در مورد مکان شیوع این بیماری وجود ندارد. بسیاری کارشناسان معتقدند که ویروس کرونا از بازار فروش حیوانات وحشی در ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشأ گرفته و از حیوانات به انسانها سرایت کرده است. پکینگ هفته ها پیش با این اظهارات که اردوی امریکا شاید ویروس کرونا را به چین آورده باشد به اختلاف میان این کشور و امریکا دامن زد، اتهامی که مقام های امریکایی رد کردند. چین در اوایل هفته سیاستمداران امریکا را به دروغگویی آشکار متهم کرد و گفت که هدف از انتقادات قصر سفید این است تا توجه را از برخوردش با شیوع ویروس کرونا به سوی دیگر معطوف کند. سایر مقام‌های حکومت آمریکا به شمول مایک پامپیو وزیر خارجه آن کشور بارها در رابطه به چین ابراز ناامیدی کردند. آقای پامپیو هفته گذشته تقاضا کرد که حکومت چین در این مورد که چه اتفاق افتاده به گونه روشن توضیح دهد. او در مصاحبه به روز چهارشنبه 29 ماه اپریل گفت حکومت کمونیست چین رک و راست عمل نکرده. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اظهار داشت ایالات متحده میداند دکترانی که از شیوع ویروس گزارش کرده بودند نمیتوانستند آزادانه صحبت کنند و حکومت چین دست به اخراج روزنامه‌نگاران آمریکایی زد. آقای پومپیو افزود میدانیم که آنها به پنهانکاری تلاش کردند. این دیپلمات بلندپایه آمریکا گفت مهم است به گونه دقیق دانسته شود که ویروس از کجا آمده است تا در آینده از تکرار آن جلوگیری شود. به اساس آمار وبسایت ورلدرومیترز شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 63800 تن و تعداد مبتلایان به بیش از 1,095,000 تن رسیده است. بیش از 155,000 نفر هم در آن کشور شفا یافتند. این ویروس همچنان ضربه بزرگ به اقتصاد آمریکا وارد کرده و ده ها میلیون آمریکایی را بیکار کرده است. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا حدود 1/3 تمامی تلفات جهانی را در بر می‌گیرد. شمار مبتلایان در سرتاسر جهان به بیش از 3,300,000 و تعداد قربانیان به بیش از 234,000 نفر می‌رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان پیام‌های شما را شریک می‌سازیم. اکنون می‌شنوید که مسئولان شفاخانه افغان ژاپن گفتند بانک افغانستان دو هفته دشوار را در پیش رو دارد. امکانات موجود در این شفاخانه کافی نیست. حکیم الله سالی رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفته که اداره‌های بین‌المللی تعهد کردند که شفاخانه افغان ژاپن را همکاری کنند. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن اگرچه برای روزهای دشوار آماده هستند، اما منابع کافی در اختیار ندارند. حکیم الله صالح رئیس این شفاخانه در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت:
ممکن افغانستان در دو هفته آینده به خاطر ویروس کرونا روزهای خوبی نداشته باشد. وزارت صحت عامه برای بیماران ویروس کرونا تدابیر گرفته است. لوازم موجود برای فعلا کفایت میکند. ادارات بین المللی هم برای ما تعهد کمک را کردند، اما در بخش دکتران و نرسه ها با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
آقای صالح همچنین گفت برخی افراد برای تست زودتر خود بر دکتران فشار می آورند. با گفته او این موضوع کار شفاخانه را با چالش مواجه کرده است. رئیس شفاخانه افغان ژاپن می گوید روزانه از 150 تا 200 بیمار مشکوک برای تست به این شفاخانه مراجعه می کنند. با گفته او از آن جمله تنها از 70 تن نمونه گیری می شود و بقیه به دلیل اینکه نشانه های ابتلا به کووید 19 را ندارند مرخص می شوند. شفاخانه افغان ژاپن نخستین و بزرگترین شفاخانه ویژه تشخیص و درمان بیماران کووید 19 در کابل است. در همین حال وحیدالله مجرو معین وزارت صحت عامه به خبرنگاران گفته که بسته بزرگ شامل تجهیزات و وسایل طبی در آینده نزدیک از آلمان به کابل خواهد رسید. آقای مجرو گفت که با رسیدن این بسته مشکلات شفاخانه های کابل و ولایت مرفوع خواهد شد.
شفاخانه افغان ژاپن یکی از شفاخانه های مدرن و مجهز افغانستان است که بر مریضای کووید 19 اختصاص داده شده. شفاخانه افغان ژاپن تعهد بر این است که به سمبول عزت سپتور افغانستان مبدل شد و در اونجا ما خدمات سیه میاری را بر مریض افغان به شیوه عرضه کنیم تا او مشوق یک هموطن دیگه شد به خاطر مراجعه به این شفاخانه. تاکید میکنم در شفاخانه افغان ژاپن سر از امروز هم تست سری و هم تست PCR برای ویروس کرونا انجام خواهد.
از سوی دیگر در صفحه اینترنتی صندوق بین المللی پول آمده است که این صندوق کمک فوری 220 میلیون دلاری به افغانستان را تصویب کرده است.
پیام ها و نظریات شما
درباره این نخوی مواد غذایی خیلی مشکلات ها برای مردم رخ داده. مردم فقیرن، نادارن، نتوانن، چیزی ندارن. از تجارهای متقاضی شاید که این اخلاق را اینقدر بالا نبرن. به این شرافت ما مبارک رمضان اخلاق را تا این دیار تا این که فقیرهای ما و هر کس از مواد غذایی استفاده کنن. خدای تعالی ان شاء الله به هم در این دنیا به ما اجر میدهد و هم بر آخرت. عبدالقادر فانی هستم از ولایت بافتر، شغل سعودی بالامرقاب، منطقه داودی، نوی کلون.
یک موضوع را خدمتان میرسانم که شما به گوش مسئولین برسانین، یعنی تمام کشورها بندیاشون را آزاد کرد، حتی این کشور همسایه ما و شما ایران یک بار 85,000 نفر بندی را اعلام کرد. مرض کرونا آمده داخل محبس مرکزی پلیچرخی شده و این مرض کرونا کووید 19 75 نفر در داخل محبس مرکزی افغانستان مصاب ساخته. همه کسانان را که این مردم رای دادن، این ملل یا توقع دارن که همه کسانی رای دادن که بچه هاشون بندیسته، این همین ها را هم اگه شغر نکنن دیگه، همه را خواهش بندن که از دیگر ها بیاموزن، از دیگر ها تجربه حاصل کنن.
خدمت شما محترم عرض کنم که من از ولایت لوگر صحبت میکنم. برای مردم باید از طریق ملایماما مساجدا کتاب فامانده نشود به هیچ وجه. گپ مردم عوام نه خود درد سر بدن نه مردم، تا که ملایماما قناعت برش نده با آیات و احادیث فراوان، با متخصصین طب، با علمای جید که اهل فتواست، اونا یک فتوا صادر کنند بر تمام ولایت ها و ولسوالی ها با مور و تاپه وزارت صحت عامه و با 60 امضا و تلفن های علمای جید. من خودم در بخش صحت مسئول هستم که هر چی میگیم میگه یک افعات دشمن است، غیر از کافرها دیگه مسلمان ها را نمیگه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می‌توانید به شماره 07084620 زنگ بزنید. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می‌شود و ما آن را نشر می‌کنیم. اکنون گزارش داریم در مورد این که در برخی از ولسوالی‌های بلخ حضور گروه طالبان و ادامه جنگ باعث توقف خدمات مخابراتی شده. در حال حاضر مردم ولسوالی‌های چاربولک، زاری، چمتال و شولگره به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند. مقام‌های محلی ولایت بلخ گفتند تلاش‌ها برای آغاز فعالیت شبکه‌های مخابراتی در این مناطق ادامه دارد. مجیب حبیب زی از بلخ جزئیات فرستاده.
توقف عرضه خدمات مخابراتی صدای انتقاد و اعتراض مردم را در چند ولسوالی ولایت بلخ بلند کرده است. شماره از ساکنان ولسوالی های چهاربولک، چمتال، زاره و شولگره می گویند که به دلیل حضور طالبان و شدت ناامنی فعالیت شبکه های مخابراتی متوقف شده است. فضل رحمان سیرت از ولسوالی چهاربولک به رادیو آزادی گفت:
در منطقه ما شبکه های مخابراتی بالکل بند است. طالبان در منطقه ما نمیمانه. شبکه های مخابراتی بند است. ما مشکل داریم. مشکل مریض داریم. یکان تصادف، یکان مریض عاجل پیدا میشه. ما نمیتونیم با کسی تماس بگیریم. شبکه ها قطع است. کار نمیکنه.
جمشید غفاری باشنده ولسوالی زاره نیز چنین میگوید:
منطقه ما کس شبکه های مخابراتی است، اما خانتان و چیزا نیست. درست کار نمیکنه. کسی با کسی تماس گرفتنم
تقیب پویا رئیس اداره مخابرات بلخ میگوید که تاکنون هیچ شکایتی را در رابطه با موجودیت تهدید بر آنتن‌های مخابراتی از هیچ شبکه مخابراتی فعال در بلخ دریافت نکرده است.
ما شاهد کدام تهدید و مشکلات مخابراتی در ولسوالی نیستیم. کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم‌های فایبر و زمینه‌سازی برای آماده‌سازی و کارکرد کمپانی‌ها با ولسوالی‌ها اینا را مساعد بکنیم.
مسئولان پلیس بلخ میگویند که برای تامین امنیت مناطق نام در ولسوالی های چهاربولک، چمتال، شولگره و زاره عملیات نظامی برنامه ریزی کردند و به زودی اجرا خواهد شد. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که با پاکسازی مناطق نام از وجود جنگجویان طالبان، فعالیت شبکه های مخابراتی در این ولسوالی ها دوباره آغاز خواهد شد. با این حال آگاهان امور امنیتی میگویند که راه اندازی عملیات های نظامی چالش ارائه خدمات مخابراتی در مناطق نام را در کوتاه مدت رفع خواهد کرد، اما طالبان پس از مدت دوباره بر این مناطق حاکم خواهند شد. محبوب الله باقی‌زاده کارشناس امنیتی میگوید که حکومت برای تصرف دائمی مناطق ناامن بعد از راه اندازی عملیات باید پوسته های دائمی ایجاد کند تا برای همیشه بر این مناطق حاکمیت داشته باشد.
نیروهای حکومتی نمیتواند که برای عملیات طالبان به عقب بزند و دوباره به پایگاه صلح برگردد. زمانی که تصرف کردن یک منطقه را باید اینجا پوسته ایجاد بکند تا بتواند امنیت و تصرف درست تامین بکند و
نه تنها در بلخ بلکه در ولایت‌های همجوار مانند سمنگان، بغلان، سرپل و جوزجان نیز مردم از عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در مناطق تحت تسلط طالبان و یا هم نسبتاً ناامن شاکی هستند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
دفتر سازمان نجات کودکان در افغانستان میگوید بنابر افزایش قیمت مواد خوراکی به خاطر بسته بودن شهرها، بیش از 7 میلیون کودک با خطر گرسنگی روبرو هستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. گوترش دیروز گفت این سازمان تلاش هایی را آغاز کرده تا آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شواهد در دست دارد که نشان میدهند ویروس کرونا از آزمایشگاه های ویروس شناسی چین سرچشمه گرفته. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه به ویروس کرونا مبتلا شده. او دیروز در کنفرانس ویدیویی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که خودش را قرنطین کرده. و امروز اول ماه می مصادف با روز جهانی کارگر است. اتحادیه های کارگری از حامیانشان در سر تا سر جهان خواستند تا از خانه هایشان شعار سر دهند و یا هم از طریق رسانه های اجتماعی حمایت و همبستگیشان را با کارگران ابراز کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
وحدت الله از کنر نوشته من که به سودا خریدن شهر اسدآباد می روم، ماسک می پوشم، دستای خود را با صابون 20 بار می شویم. حکمت الله افکاری از دایکندی نوشته من قرنطین را به صورت درست رعایت می کنم، در خانه هستم و به مکانهای بیروبار نمی روم و افضل سحر را رعایت می کنم. عبدالعزیز غالب از مرجی هلمند نوشته باید همه قرنطین را جدی بگیریم. و نازت الله دانش از دایکندی پیام فرستاده و نوشته دستانم را هر بار که بیرون از دفتر می روم یا به کدام اشیا دست می زنم می شویم. بیرون از اتاق همیشه ماسک می پوشم، به فاصله اجتماعی حداقل 1 متر رعایت می کنم و چون کارمند دولت هستم اوراق که از بیرون می آید 1 روز آن را قرنطین می کنم. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خود شماست که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود پخش میکنه. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم بحث جالب را به میزبانی همکارم فرشته ندا میشنوید که روی اولویت های اعلام شده از سوی وزارت خارجه افغانستان پرداخته است. با رادیو آزادی بمانید.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید جلب همکاری کشورها در زمینه مبارزه با ویروس کرونا، اجماع منطقوی و جهانی برای صلح و آتش بس و آتش بس بشر دوستانه از اولویت های این وزارت است. گران هوا سخنگوی این وزارت گفته است سرپرست وزارت خارجه برای شریک ساختن این اولویت ها با وزرای خارجه 10 کشور و سفیران و نمایندگان ویژه آنها صحبت کرده است. خب بحث امروز ما هم در مورد همین مسئله است و مهمانان ما هر یک فیض‌الله جلال استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی افغانستان و جمال فکوری بهشتی عضو کمیسیون روابط بین‌الملل ولسی جرگه مهمانان ما هستند. مهمانان عزیز به بحث امروز ما خوش آمدین. شنونده های عزیز، بحث خود از آقای جلال آغاز میکنیم. جلال صاحب، به بحث ما خوش آمدین. اولویت هایی که وزارت خارجه به تازگی اعلان کرده که مبارزه با ویروس کرونا است، اجماع منطقوی و جهانی برای صلح است و آتش بس است. شما چی فکر میکنین که اولویت هایی که وزارت خارجه در نظر گرفته تا چی حد مهم است؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. مسائلی را که وزارت خارجه مطرح کرده مسائل مهم هستند، اما خیلی ها مسائل کلی هستند. مبارزه علیه ویروس کرونا هم یک گپ بسیار کلی و یک گپ عام است، و این تنها در افغانستان نیست بلکه منطقه، جهان و بسیار کشورها را فرا گرفته. یک گپ تقریبا جهانی است، گپ خاصی افغانستان نیست.
بله.
که را ما یک ابتکار نامش بمانیم. یک موضوع است و صلح هم،
مسئله صلح آتش بس هم،
آتش بس هم گپ مهم است برای افغانستان، اما او هم گپ ابتکاری نیست. به دلیلی که از مدت ها به این طرف، خصوصا از لوی جرگه مشورتی صلح، رئیس جمهور یک جرگه بزرگی مردمی را که یک تعداد زیادش، اکثریتش حتی 90% انتخابی بود، از ولایات مختلف دعوت کرده کابل و اونا در مورد صلح و آشتی ملی صحبت کردند و در نتیجه اعلامیه را پخش کردند که اعلامیه حاوی مطالب بسیار اساسی و مهم است. بنابراین من میخواهیم بگم که این اعلان آتش بس و صلح هم کدام گپی تازه و کدام گپی بیکر نیست. یک گپی است که در دستور کار رئیس جمهور، در سر میز کار رئیس جمهور، در سر میز طالبایی که در قطر قرار دارند این مسئله هست، سرش باید بحث شود. انتظار مردم افغانستان از وزارت خارجه کلیگویی نیست. انتظارشان است که باید مشخص،
یعنی اولویت های کاری خود مشخص بسازن،
یک مقدار مشخص‌تر صحبت بکنن. بله. چگونه ما میتوانیم بر مشکلات گوناگونی که در این کشور وجود دارد فائق بیاییم؟ ولی مشکلات های دیگه در این کشور وجود دارد. ما مشکلات با همسایه های خود داریم، ما در رقابت قدرت های منطقوی قرار داریم، ما در رقابت قدرت های بزرگ جهانی قرار داریم. افغانستان بار دیگر بازی بزرگ آزمون میکنه. وزارت خارجه ما باید راه‌های را جستجو کنه که چگونه افغانستان از این بازی بزرگ، بازی که در سطح منطقه است و در سطح جهانی است، خود موفق و سالم بیرون کنه. و مسئله وحدت ملی در افغانستان است. امروز نفاق ملی در داخل و در بیرون دامن زده میشه توسط گروه‌های متعدد، حتی توسط دولت‌ها. وزارت خارجه باید برای از این مسئله که چگونه جلوی مداخلات بیگانه ها را در سطح منطقه
گرفتشا.
و بیرون منطقه بگیره، برای ازی باید یک استراتژی، باید یک استراتژی مدون تدوین کنه.
فکر صاحب، شما هم به برنامه ما، البته به بحث ما خوش آمدین. شما که خود عضو کمیسیون روابط بین الملل هستین، شما تا چی حد امی اولویت هایی را که تازه وزارت خارجه اعلام کرده، گفته که موضوع کرونا و اجماع منطقوی و جهانی بر صلح و آتش بس است، این چقدر به نظر شما مهم است و چقدر وزارت خارجه میتونه در این راسته موفق باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و جناب استاد جلال و بقیه شنوندگان سلام عرض میکنیم. ما اونچه که وزارت خارجه تا کنون واکنش نسبت به قضایا نشان داده، مسئله کرونا، صلح، اینا راضی نیستیم. به دلیل اینکه اول اینکه متاسفانه سرپرستی های پیهم در وزارت خارجه مشکلات را ایجاد کرده و بعد واکنشی از اونا جوابگوی مشکلاتی که پیش آمده به هیچ وجه نیست. شما در این اواخر دیدیم که آقای ترامپ برخلاف توافقنامه یا موافقتنامه استراتژیک با افغانستان داره و همینطور پیمان امنیتی با افغانستان داره، تمام کمک‌هایشان تا سال 2024 در این دو توافقنامه مهم تضمین شده. برخلاف این کار، بالاخره ایشان از کمک‌هایشان 1 میلیارد دلار کاهش دادن که با هیچ معیار برابر نیست و وزارت خارجه ما هیچ واکنشی در این رابطه نشان نداده. و همینطور در ارتباط با کرونا هم، خب بگشت که یک بحران جهانی است، ولی افغانستان مشکلات بیشتر داره و به کمک‌های جامعه جهانی نیاز داره. نزدیک به 2 ماه از این وضعیت در افغانستان می‌گذره، ولی واکنش وزارت خارجه یا سیاست خارجی ما در کشور بسیار اندک بوده و ناچیز بوده و کمک‌های دایره رابطه از کشورهای کمک دهنده دریافت نشده تا هنوز که ما نیاز بود و حداقل باید در هر ولایت و در هر زون مراکز تشخیصی برای مردم وجود داشت که فعلا مردم از این بابت رنج میبرن. ما نمیدونیم در هر ولایت چقدر امروز مبتلایان منتظر هستند تا تشخیص داده شود و مرضشان که مصابه نیست. متاسفانه میاد در کابل 20 تا 15 20 معطل میمونه، بالاخره مشخص میشه او کسی که مصاب باشد، ده ها نفر دیگر تا او زمان مصاب میکنه. بنابراین سیاست خارجی ما در شرایط حاضر به یک حالت توقف اگر نام کنیم بعید نیست وجود داره و ما نتونستیم در این مشکلاتی که افغانستان داشت رو برو هست توقف کمک ها و بالاخره در توافقات و معاهداتی که افغانستان به او پیوسته اگر تخلف پیش می باد واکنش نشان داده شد و از طریق دستگاه دیپلماسی راه جبرانش پیش بینی شود که تا کنون نشدم تا.
بله تشکر فکر صاحب، باز هم به شما برمیگردیم. استاد جلال، میشه شما در مورد ازی بگوین که آیا قبل از این، پیش از این که رهبری تازه به وزارت خارجه بیای، قبل از این کارهای وزارت خارجه چگونه بود؟ آیا در سیاست خارجی خود موفق بود یا خیر چی اولویت هایی داشت که حالا این اولویت های جدید رهبری جدید به میان آورده؟
من خدمت شما عرض بکنم که افغانستان دچار بحران اجتماعی، بحران اقتصادی، بحران فرهنگی و بحران امنیتی و این اثرات خود گذاشت، بدون تردید گذاشته بالای بحران سیاسی و بحران سیاسی دو تنها در داخل بلکه در سیاست خارجی ما نمید. یعنی می خواهیم بگم که در سالهای اخیر افغانستان سیاست خارجی هم چیزی نیست جز ادامه سیاست داخلی، چون در سیاست داخلی بحران است، طبیعی است که در سیاست خارجی ما هم بحران وجود داره. یک موضوع این آتش بس باید با تفاهم شورای عالی صلح صورت بگیره، این آتش بس باید با تفاهم گروه های مختلف، نقش پارلمان، تنا شورای ملی، اینا گپایی است که اصلا صحبت کردنش در بعضی مواقع اضافی است. آتش بس کاری وزارت خارجه نیست، وزارت خارجه کارهای دیگه است که سیاستهای مطروحه دولت در منطقه و در جهان پیش میبره.
بله بله،
سیاستی پیشتر عرض کردم که سیاست خارجی چیزی نیست جز ادامه سیاست داخلی. در سیاست داخلی ما نقش رئیس جمهور، نقش شورای امنیت، نقش وزارت دفاع داخله امنیت، اینا مهم است. کار وزارت دفاع را باید وزارت خارجه نگیره. این نیست که من میگم که اینا نسبت به امور محوله و وظایف خود اینا
بله،
معلوماتی صحیح بله ندارن.
بله جلال صاحب، بازم به شما برمیگردیم. فکر صاحب، میشه شما در این مورد بگوین که اگر وزارت خارجه به میسی اولویت گفته یا اولویت های را که تازه مطرح کرده دست یابد، چقدر این اقدامات در زمینه حل بحران افغانستان کمک میکنه؟
شما توجه دارید که با توجه با صحبت های جناب استاد جلال، با تعقیبشان ما عرض کنیم که متاسفانه در سیاست خارجی ما چندان موفق نبودیم، با توجه به اینکه ما فعلا کمک های عمده ما چی در پروژه انکشافی و غیر انکشافی، کمک های نیروهای امنیتی ما، کمک های خارجی است. ما سیاست خارجی ما بس خیلی فعال باشد در عرصه‌های مختلف. اما همونطور که اشاره شد، با همین دلایل متاسفانه این کار انجام نشده. افراد متخصص و کارکشته و در وزارت خارجه کمتر وجود داشته و این کار انجام نشده. اما سیاست خارجی که یکی از ارکان مهم کشورداری است، این هم متاسفانه هنوز در پارلمان تصویب نشده، گرچه متنش تدوین شده ولی در دور 16 تکمیل شد برای رایگیری ما، ولی خب پارلمان تغییرات پیش آمد. در دور بعدی متاسفانه این کار انجام نشده، ولی در حال کمیسیون راه بین‌الملل تکمیل کرده و آماده است که رایگیری شه. باید ما برای یک سیاست خارجی مدون مثل که جناب استاد اشاره کرد باشیم. اما در سیاست های خارجی هم مثل که استاد هم اشاره کرد، مسئله صلح یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه هست که میتونه روش بحث ما در جزئیات چون که آتش بس چی میشه اینا، نه آتش بس باید در مسائل بین افغانی، در مذاکرات بین افغانی یک از مسائل عمده آتش بس است که در قدم اول باید بحث روی تصمیم گرفته شد. اون چه که وزارت خارجه
عنوان میکنه و مطرح میکنه، گام های برداره و روز تلاش بکنه و نتایج به مردم نشان بده خوب است. اما در شرایط حاضر که در هر مرحله مردم انتظار از این کار داره که بالاخره کمک های خارجی نسبت به بحران کرونا، کمک های خارجی نسبت به جلوگیری از جنگ، کمک های خارجی نسبت به گروه هایی که جنگ افروزی میکنه و مسائلی که با آمریکا ایجاد کردن گویا تحت عنوان توافق، در عنوان توافق قرار که توافق طرفش دولت افغانستان نبود، ولی آمریکا گویا یک وضعیت غیر واقعی را ایجاد کردن که توافق شده، بالاخره جنگ کم شده، اینا نیروهای امنیتی را در یک وضعیت غافلگیرانه قرار دادن که ما همین لحظه میبینیم بیش از 20 ولایت جنگ است که مسئولیتش مستقیم برمیگرده به بزرگترین کمک کننده افغانستان، ایالات متحده آمریکا، که باید قبل از شریک معاهدشان این افغانستان در جریان جزئیاتشون قرار میداد که قرار ندادن. بنابراین در شرایط حاضر ما سیاست خارجی ما اگر خوب فعال وارسه نشوه میتونه کار انجام بده و اقدام بجا و به موقع هست، به شرطی که این کار زود انجام شه و باید در خیلی از گذشته انجام میشد. همونطور که ما در ابتدا عرض کردم معاهدات بین المللی که با کشورها داریم اینا نقض میشن، اما وزارت خارجه توان یا جرأت انتقاد از این نداره، بسیار جای تاسف است. بنابراین ما در عرصه های مختلف در سیاست خارجی خود در سه بخش که وزارت خارجه هم اعلام کرده، این موضوع صلح، مسئله کرونا و بخش های انکشافی اینا و مذاکرات بین الافغانی، مجموعه از اینا ما سیاست خارجی ما اگر فعال نباشه ما توفیق چندانی نخواهیم داشت.
و فکر صاحب شما اشاره کردین به کمک ها که جلب کمک ها در بخش در راستای مبارزه با ویروس کرونا، امی کمک ها باید به نظر شما وزارت خارجه چی گونه در جذب کمک ها باید کار کنه و از کدام طریقی کمک ها صورت بگیره و چی گونه باید تعقیب شود؟
کمک ها معمولا از طریق معاهدات بین المللی انجام میشه و از طریق وزارت خارجه معاهدات انجام میشه. مثلا چند روز پیش بانک انکشاف آسیایی اعلام کردن 105 میلیون دلار ما در کمک مبارزه با کرونا به افغانستان مساعدت میکنیم. این مساعدت یقینا از طریق وزارت خارجه معاهده امضا میشه و پارلمان تایید میکنه، بعد مورد اجرا قرار میده. بنابراین تلاش های از این بابت کار اصلی وزارت خارجه است که کشورهای خارجی، ایالات متحده آمریکا و تمام کشورهای منطقه امروز افغانستان از نظر روابط خارجی خود در یک جایگاه خوب قرار دارد، بشرط که دستگاه دیپلماتیک فعال خارجی ما غفلت نکنند، چون که تا هنوز متاسفانه به دلایل مختلف از این فرصت ها خوب استفاده نشد.
تشکر، زنده باشین، بازم به شما برمیگردیم. استاد جلال، قسمی که آقای فکر به جلب کمک ها اشاره کردن، به باور شما وزارت خارجه چی راههایی را در پیش بگیره بخاطر جلب کمک ها در راستای مبارزه با ویروس کرونا و این کمک ها چگونه تعقیب شود؟ و یک مسئله و مسئله دیگه در رابطه با صلح هست که بازم وزارت خارجه رهبری جدیدش به خاطر آوردن صلح از لحاظ دیپلماتیک باید چی کارهایی را انجام بده؟
بله، ما بازم براتون میگم که ببینین مبارزه علیه ویروس که یک ماتم بزرگ است، یک مصیبت کلان است، دولت تصمیم میگیره که وزیر خارجه هم جزء دولت است، تصمیم بر رهبری رئیس جمهور، تصمیم میگیرند که یک مبارزه مؤثر، مفید و سودمند بر ضد کرونا صورت بگیره. این مبارزه را تقسیم میکنن، یک بخشش بخش بیرونی، بیرونی کشور یا خارجی، یک بخشش بخش درونی.
بله.
در بخش درونی ارگانهای مختلف که در محورش وزارت صحت عامه قرار داره، شاید یک دو مشاور رئیس جمهور، شاید والی کابل، شاید بعضی وزارتخانه های زی دخل زی ربطی دیگه با همی والیا ارگانهای مختلف بپیوندن و این مبارزه را درست سازماندهی کنن، کمیته های ایجاد کنن، کمیته های مردمی ایجاد بکنن، با کمیته های دولتی ای را هماهنگ بسازن، یک بسیج عمومی و سارتاسری صورت بگیره برای مبارزه علیه چی؟ علیه کرونا. این سیاست داخلی ماست که در او مشخص میشه. بخش خارجی شه وزارت خارجه تنظیم میکنه که عبارت از جلب کمک‌ها. ما باید با سفارتخانه های خود اطلاع بتیم که با کشورهای مختلف وزارت خارجه شان تماس بگیرن که افغانستان در جنگ است، افغانستان مصیبت های گوناگون آزمون میکنه و یک کشوری فقیر است و ضربه 45 سال جنگ دیده. شما لطفا کمک های بشر دوستانه بکنین، اونا لابراتوار کمک میکنن، وسایل تشخیصیه اونا صاحب محترم، مواد کمک میکنن، بالاخره صاحب محترم مواد مصرفی کمک میکنن و بسیار چیزهای دیگه، شرایط برای تداوی بهتر در داخل افغانستان مساعد میسازن، مثل که در سالهای اخیر جامعه جهانی برای افغانستان کمک‌های بشر دوستانه کرد که متاسفانه یک قسمتی زیادش به مردم مستحق افغانستان هم نرسید، که امیدوار هستم این پولی که به نام کرونا از داخل جمع میشه و از بیرون جمع میشه و دولت هم یک سهمیه بزرگ برش قائل است که به مردم مستحق، مردم بیچاره، آسیب دیدگان کرونا برسد.
بله.
این وزارت خارجه بسیار در این صورت باز، که وزارت خارجه بسیار نقش داره، تمام سفارتخانه ها را فعال می سازه که همین سیاستی را که در سطح دولت، در صدر دولت طرح شده، همین استراتژی را این وزارت خارجه از طریق سفارتخانه هاش، از طریق کنسولگری هاش، از طریق نماینده های دیپلماتیک و سیاسی اش بدارم این را تطبیق بکنه، پیش ببره و در نتیجه کمک های خارجی را چی کنه؟ جلب کنه، دارو جلب کنه، لابراتوار جمع بکنه، دیگه وسایل تشخیصی جمع بکنه، بعضی وسایل مصرفی و بعضی چیزایی که ضرورت است همین در پوز که بسته میکنن چی میگن؟ انمیره صاحب محترم و بسیار چیزایی دیگه، صابونای برای
دستشویی، بله،
بعضی چیزایی دیگه، وسایل مصرفی.
بله،
اینجا نقش داره که وزارت خارجه در بخش بیرون حق داره این سیاست ها طوری سالم، جدی و فعال از طریق مجاری دیپلماتیک پیش ببرد.
تشکر، زنده باشه.
در مورد صلح هم بله. همینی گفت هست. صلح کاری شورای عالی صلح هست که امیدوار هستم هرچی زودتر اینا امروز سبا نکنن، شورای عالی صلح ایجاد بکنن و شورای عالی صلح تعریف شده است که چی کسا در عضو شورای عالی باشه و شورای عالی صلح هست که تصمیم میگیره که چگونه از کدام طریق با مصرفی کم از رای کوتاه روند صلح با طالبا و سایر مخالفین سیاسی که در داخل وجود داره ایرا مدیریت کنه، سازماندهی کنه و ایرا پیش ببره. این میشه استراتژی دولت. باز بعد از او ایرا ایجا یک وزارت هست به نام وزارت هست برای امی مسئله که باید در نقش یک اداره این مسئله را مدیریت کنه و رهبری بکنه. حالا اگر شورای عالی وجود نداشته باشه و این باز اینمی وزارت این کار پیش ببره، من فکر میکنم باز موضوع بسیار به اساس پرنسپ، به اساس قاعده، به اساس منافع ملی این پیش نمیره و باز در این مورد هم پیش آرزوی من است که شورای عالی دعوت شوه یا رئیس جدید ایجاد میشه یا شخصی رئیس جمهور در رأس شورای عالی است. یک سیاست مدون، یک استراتژی هدفمند برای صلح افغانستان و این را باز توسط ارگان های مختلف در سیاست خارجی باز طبیعی است که وزارت خارجه نقش خود داره.
بله.
که تماس میگیره از مجاری دیپلماتیک وزارت های خارجه و این مسئله را پیش میبره. شورای عالی وجود نداشته باشه، باز این کلی گپ یک طرف باشه، وزارت خارجه خودش بکنه که مثلا همه پیش میبرم، کدام استراتژی مدون وجود نداشته باشه که در او توافق عمومی و کلی صورت نگرفته باشه.
بله.
گروه های مختلف و جناهای مختلف و وزارت خارجه فقط وظیفش تطبیق همین استراتژی در سیاست خارجی. این کارها کلش هم صلح، هم مبارزه علیه کرونا، هم آشتی ملی، این از سیاست های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری رئیس جمهور است.
تشکر جلال صاحب. فکور صاحب، تقریبا حدود 4 سال است که صداها به خاطر همکاری های منطقوی برای صلح بلند شده که اجماع منطقوی به میان میآید، اما تا کنون این اجماع به میان نیامده. مشکل اساسی به نظر شما در کجاست؟
متاسفانه مشکل اساسی در عدم توافق کشورها روی منافعشان در افغانستان است. همونطور که اشاره قبلا هم شد که افغانستان امروز بستر شده برای جنگ رقابت‌ها بین کشورهای دور و نزدیک، از همسایه‌های ما گرفته تا کشورهای شرق و غرب. بنابراین ما همونطوری که جناب استاد اشاره کرد، ما تا طرح برای صلح نداشته باشیم وضعیت را به گونه‌ای تعقیب می‌کنیم که مثل توافقنامه بین طالبان و آمریکایی‌ها شده. در شیوه توافق یا در وصول معاهدات بین‌المللی است که
دولت ها با دولت میتوند معاهده توافقنامه امضا کنه و با سازمان های بین المللی. دولت با حزب نمیتونه توافقنامه امضا کنه. کشورها به دنبال منافعشان از هیچ چیز فروگذار نمی کنه، هیچ قاعده ای را قبول نداره. بنابراین ما اگر طرح را برای صلح در افغانستان با همکاری جامعه جهانی نداشته باشیم، ما به هیچ جا به صلح نمی رسیم. نگرانی مردم است که ایالات متحده آمریکا با یعنی توافقی که با گروه طالبان امضا کرده، احتمالاً که به نحوی از گروه طالبان به مرور زمان حمایت بکنه و اونا را بیاره به شکل قدرت را بهش بسپاره، که نگرانی عموم مردم افغانستان است. بنابراین ما وقتی که سیاست خارجی ما فعلا کار عمده و اساسی ماست که ما اگر در سیاست خارجی خود موفق نباشیم، کمک ها را جذب نکنیم، ما در سیاست داخلی خودم توفیق چندان نداریم. مشکل همی است که فعلا در سیاست خارجی ما یک توقفی به وجود آمده و امیدوار هستیم که دولت به رهبری رئیس جمهور کار سیاست خارجی را جدی بگیره، چی در مبارزه با کرونا که یک بحران را ایجاد کرده. حالا شما اگر توجه کنید، مردم ما فقیر و بیچاره از قرنطینه برایش دستور داده شده، شما چی خبر دارین که از 90 خانه 10 خانه خوراک شب و روز داره ولی 90 خانهشون خوراک شب روز خور ندارن و به اینا رسیدگی نمیشه؟ اینا همه ایشان کار داره و هزینه کار داره، یه هزینه رو باید تصمیم شده کابینه بگیره و بود خارجیش دارد خارجی انجام بگیره، باید خارجی داخلش وزارت پایدامه و همکاری بقیه وزارت خانکی کار نشده متاسفانه، چی در مبارزه با کرونا هم نشده، چه در ارتباط با صلح هم گام هایی برداشته نشده که به اصل بین الافغانی اینا پیش بیه که به اونجا باید ذکر شده که بله. هم ایالات متحده آمریکا شریک معاهدات بندی خود افغانستان را در یک حالت اقفال قرار داده و هم از طرف دیگه متاسفانه که در طرف افغانستان هم با وضعیت قرار داره که هر کدامشان به یک شکل میای افغانستان، دولت افغانستان در یک حالت محظور قرار میده. به این معنا که یک کشور میای میگه خب باید شما بینتان جور دهید، بالاخره خواهی یک دولت به وجود آمده، کمیسیون انتخابات اعلام کرده، مراسم تحلیف انجام شده، همین دولت باید حمایت شود. اما هر کشور میخواد عوامل خود را داخل افغانستان به یک شکل حمایت بکنه و از یک حکومت متمرکز قوی که هم مذاکره را رهبری بکنه، هم سیاست خارجی را رهبری بکنه، هم سیاست خارجی داخلی را از زمین به یک نحوی ابا میبرده که برای افغانستان شدیدن ضرر میرسانه و آسیب میرسانه. ما امیدوار هستیم که هم کشورهای همسایه ما، هم کشورهای دور و نزدیک نسبت به معاهدات افغانستان و در افغانستان روابط خود را بر اساس معاهدات خود عیار بسازه.
تشکر زیاد. خب شنونده های عزیز، بحث ما در همین جا به پایان میرسه و از مهمانان ما هر یک فیض الله جلال استاد پوهنتون حقوق و علوم سیاسی افغانستان و محمد جمال فکوری بهشتی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
چشمی شبو ما فرو میریزد، از لبش آتش چنگا فرو میریزد، در نگاهی که نگاهش به نگاهم دارد، آی باران به سرم میبارد، چتر آویز سرم دور ترک میدارد، آی باران به سرم میبارد، مثل باران